بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت عروت و وثقا اینه: ولو اتخذت دراهم او دنانیر لزینه، درهم و دینار رو برای زینت گره. ظاهرش یعنی زینت خودش، مثل زنها معمول است که، چون یه احتمال هم هست که مثلا تو درهم و دینار رو بگیرن مثلا فرض به دیوار مثلا فرض یه جاهای نصب کنن یا لب رف چیزی، اونم یه جورش است زینت. یه جورش هم این است که زنها بگیرن و به خودشون آویزون کنن. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ رَوَاجِ الْمُعَامَلَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ الزَّكَاةَ وَإِلَّا وَجَبَ. اینجا مرحوم عثمان کاظم می‌فرماد یه وقت از رواج میفته یه وقت نمیفته. خب صرف این که ای بیاد قصد زینت بکنه که سبب نمیشه از رواج بیفته، لابد مراد این است که تغییراتی درش بده. یه وقت مثلا سکه های طلا رو یا نقره رو میگیره، دسته بهش میذاره، سوراخش میکنه. سابقا یا همین الان هم به صورت گردنبند و قلاده مثلا درست میکنه. در عشایر و دهات خیلی معمول بود سکه های نقره رو مثلا دسته بهش میدادند و بعد به عنوان زینت دیگه استفاده. حالا اگر در اثر سوراخ کردن یا دست بهش گذاشتن به طور کلی از رواج افتاد که اگه بخوای باش معامله کنی ور نمیدارن تو بازار و از صدق درهم و دینار هم بیرون بره، باید این قیدم بشتر میکن. اگر از صدق درهم و دینار بیرون بره مثلا یه چیز دیگه بشه، این دیگه اون وقت زکات نفسه. حال میگم من دارم الان میگم اگر فرض کردیم تغییرش داد به طوری که دیگه اصلا درهم و دینار هم صدق نمی کنه، کج و کودش کرد، سوراخش کرد، دسته های مختلف بگوید یه بهش در همون دینار نمیدم و رواج هم نداره، این یه جورشه. این قطعا زکات یه نفس چون در همون دینار نیست دیگه. یه وقت است که صدق در همون دینار میکنم، اما جوری شده مسروق شده، محجور شده، نظیر محجور دیروز میشه که محجور را فرمودن زکات داره. یه وقت هم هست نه اصلا مهجورم نمیشه، صدق درهم و دینارم میکنه ولی استفاده زینتی ازش میکنه. هست اون سوراخ خیلی ریزی است یا دستش خیلی ظریف، جوری که تو بازارم با عامله پول باش میشه، صدق درهم و دینارم میکنه. اینجا چه بکنیم؟ بگیم زکات داره یا بگیم نداره؟ اینجا شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه این عبارت رو داشتن: لبه تخزل مضروب و بسکه حالتا لزینه و غیرها، یه تصرفات دیگر غیر زینه. لم یتغیر الحکم، حکم زکات تغییر نمی کنه. زاد و این زاده او نقصه، ظاهر این زاده او نقصه اینست که خود این رو یه چیز کم و زیاد بهش بکنه، مثلا فرض بگیر دسته بهش باشه میشه زاده، سوراخش بکنه میشه نقصه، که ظاهرش نه زیاده و نقیصه یه به قیمته، ظاهرش یعنی این رو زیاد بکنه یا کم بکنه. اینجا میفرماد که لم یتغیر الحکم ما دامت المعامله بهی علی وجهی ممکنه، مادام که با همین دسته با همین سوراخی که بهش کردن، من یادم پولا گاز سوراخ بود معذرت برمی‌داشتم، با همین دسته و با همین سوراخ اگه جوری است که تو بازار رایجه. ایشون فرموده زکات. صاحب جواهر این عبارتو از روزه و شرح روزه مال فاضل اصفهانی فاضل هندی نقل میکنه، یک کلمه بلغیمم اضافه شده، زاده و نقصه بلغیمه که خیال شده، معناش این است یعنی ولو قیمتش زیاد بشه یا کم بشه. اما عبارتی که شهید داشته بلغیمه نداشته و ظاهرش نیست، میخواد بگه یعنی خود این رو همش کنه یا زیادش کنه، یعنی یا سوراخ بهش بکنه چم میشه یا دسته بهش بذاره مثلا زیاد بشه. علایه حال صاحب جواهر این رو از شهید و فاضل اصفهانی نقل میکنه. بعد میفرماد که زکات داره، فتوای صاحب جواهر هم بوده زکات داره. چرا؟ فرماد برای اینکه هم استصحاب هست، چون قبل از این که زینت باشه زکات رو شالام دار. علاوه بر این اطلاقات، اطلاق هم که صاحب جواهر میگه لفظ کردیم دو جور ممکنه مراد باشه. ممکنه مراد این باشه یعنی اطلاق درهم و دینار اینجا را میگیره، ممکنه مرادشون اون اطلاقات اولیه باشه که اطلاق داریم ذهب و فضه زکات داره. یه چیزایی متیقنن از اون مطلق خارجه، مثلا ظروف طلا و نقره خارجه، اما اینو نمی‌دونیم خارجه یا نه، به اطلاق وجوب زکات در ذهب و فضه عرض کنیم. که خلاصه مرادشون به اطلاق، یه وقت اطلاقات اولیه عامه، یه وقت نه اطلاق زکات در درهم و دینار، هر دوش ممکنه مراد باشه. بالاخره می فرماد ایشون هم استصحاب هست هم اطلاق هست که مقتضاش وجوب زکات. بعد می فرماد الان این استصحاب که داریم، این استصحاب سبب میشه که این دلیل مقدم بشه بر اون دلیلی که میگه ولی زکات نداره. چندهو شما اشکال میکنی، میگه اگه اطلاق درهم و دینار اقتضا میکنه این زکات داشته باشه، از اون طرف اطلاق این که ولی زکات نداره اقتضا میکنه که این زکات نداشته باشه. این دو اطلاقا در عرض هم با هم متعارض میشن، بینشون عموم خصوص منوجه. برای که او میگه هولی زکات نداره، اطلاقش میگیره هولیی که درهم و دینار باشه یا هولیی که غیر درهم و دینار. این دلیل میگه درهم و دینار زکات داره، میخواد درهم و دیناری باشه که هولی باشه، میخواد درهم و دیناری باشه که هولی نباشه. او وقت در درهم و دیناری که هولی باشه محل اجتماع این دو اطلاقه. اون دلیل میگه زکات داره، این میگه نداره. وقت صاحب جواهر فرموده درسته این دو اطلاق با هم تعارضشون عموم خصوص منوته، اما استصحاب وجوب زکات اینجا حاکمه، میاد حکومت داره در حقیقت این اطلاق وجوب زکات را مقدم میداره بر اون اطلاق، تنه اون موضوع رو از بین میبره. بالاخره همین درهم و دینار زکاتش الان داره دیگه. خب حالا اون رو استثاب و تعلیقی واسه بگیم واقعیه دیگه، همین درهم و دینار، بلا همین درهم و دینار، فرد درهم و دینار برای صادقه، فرد درهم و دینار برای صادقه. استثاب در مورد شکه، ما شکه داریم میگم استثاب داریم. پس صاحب جواهر فرمودن ولو اطلاق وجوب زکات در درهم و دینار با اطلاق عدم وجوب زکات در هولی نسبت به این درهم و دیناری که هولی شده متعارضن، تعارضن من وجه، و قاعدش این است که به متعارضن در مورد اجتماع تساقط کنن، هر دو از اعتبار بیفتن. ولی خدا حفظ کنه سایه استصحاب رو برامون. استصحاب میاد یه اطلاق و مقدم میداره برون اطلاق و حکومت هم داره. حالا این چه استصحاب گردن کلوپسیه که در مقابل اطلاق زورش میرسه؟ میفرما صاحب جواهر استصحاب ولو استصحابم هست و اصله مقدم از طریق حکومت داره بر اون اطلاقی که میگه دهولی زکات نداره، ولو فرض میکردیم اون اطلاق از کتاب خدا باشه، استصحاب مخصص بر مطلق و بر عام حکومت داره، ولو اون مطلق و عام مالی کتاب قرآن باشد. این قضیه استصحاب گردن کلفت قویه. این خلاصه فرمایشی است که صاحب جواهر اینجا مرحوم حجارزا این که میگه بیلم را بیشه صاحب جواهر، مرحوم حجارزا میفرمان نه اینجا شما خیلی کم لطفی کردید. اولا این چه استصحابی؟ استصحاب یه اصل عملیه، استصحاب اصل عملی مرجه اطلاق بشه یا حاکمه بر اطلاق دیگر باشه. اصلا در وقتی که اطلاق تو کار باشه استصحاب حجت نیست، تا اینکه شما بگید این حکومت هم دارد بر اون. فرمایید خیلی حرف باطلی. اشکالم که به صاحب جواهر اینه، استصحاب اصل عملیه، رتبش متأخر از اصول لفظیه. اصول لفظیه اماره، تا مادامی که جای اماره هم نوبت به اصل میرسه. شما این اصل رو میایی میگی این اطلاق ایوری رو ترجیح میده، بلکه حکومت هم داره برای اون اطلاق، اینقدر مقام اصل رو بالا میبری، اصل همچی قدرتی هیچ وقت نداره. و اون وقت معین هم نمیشه باشه، اصلا موضوع نداره. اصول عملیه تا مادامی که اماره داریم اصلا موضوع نداره. اصول عملیه استثار هیچ کاره نگه بگی دو تا اطلاق با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد وقت ما به استثار عمل میکنیم. این یه حرفیه. اما نیست آخه، اینجور نیست. این که بگیم استصحاب مرجح این وره و حاکم بر اطلاق اون وره، استصحاب از اصول عملیه، اصول عملیه مورد شک، موضوع شک. شک هم معنیش نیست یعنی اماره نداشته باشیم، چون اماره داریم اماره حکم علم داره. در جایی که دلیل نداریم نوبت اصل میرسه. اگه صاحب جواهر اینجور فرموده بود که این دو تا اطلاق چون بینشون عموم خصوص من وجهه تعارضا تساقطا، اون وقت ما مرجعمون استصحاب بود. این یه حرفی بود. اما این که میگه ایشون این استصحاب حکومت داره بر اطلاق اون وری، یعنی موضوع اون رو از بین میبره، این یه حرف تازه است از ایشون. خب حالا بعد مرحوم آقا میفرمان شما اصلا بی خود اطلاق ادله درهم و دینار رو مقدم انداختی بر اطلاق اون روایاتی که میگه هولی زکات نداره. اون روایاتی که میگه هولی زکات نداره اونا اطلاقشون قوی تره. البته حالا به این بیانی که من میگم ایشون نگفته، ولی تو ذهنش بوده. در حقیقت ادله وجوب زکات در درهم و دینار اینا هم مثل که مقتضی هن، اونا اقتضا می کنن زکات را و هولی بودن مانع زکاته. در جایی که تعارض بین مقتضی و مانع باشه اون دلیل مانع اظهره، نفس درهم و دینار یا ذهب و فضه بودن مقتضی زکاته، ولی بودن مانع. دلیل مانع همیشه ازهر و اقواست. و علاوه بر این شما اگر روایات رو نگاه کنی، روایات هولی رو، امام فرمود هولی زکات نداره. چرا؟ برای که ای بخوای زکاتش بدی اذن لا یبقا منه شیئون، حسا بخوای زکاتش بدی چیز تصمیم مونه. این در حقیقت یه علتی رو به ما میفهمونه، یه نکته رو به ما میفهمونه که شرع مقدس زکات را در چیزای قرار داده که نباید نگرش داشت. همون نکته که ما اشاره می کردیم در روایات هم داره، تعبیر در روایت علی بن یقین تعبیر به رکاز داشت، در روایت دیگری که می گفت حبوبات رو بفروشی تبدیل به طلا و نقره بکنی که تکنه رو. در حقیقت چیزی که باید رایج باشه تو دست بگرده. اگر شما خواستی معامله رکاز و کنز باش بکنی، اینجا شارع زکات قرار داده به عنوان جریمه که دیگه شما پولی که باید تو دست مردم بگرده وسیله تولیدات و معاملات باشه اینو نخوابونی. پس زکات رو خدا در چیزی قرار داده که باید بگرده، اما چیزی که نباید بگرده باید بمونه اینه درش زکات قرار نداده. چیزی که باید بگرده اگه تو نیذاشتی بگرده و خوابوندیش، جریمش اینه زکات رو بدی تا دیگه نخوابونی. اما هولی هر اشینه باید بمونه، زنه میخواد 60 سال با این زینه خودش رو تو کف شوهر بکنه، این چیزی که هر اشینه است که بمونه باید بمونه، این رو ای بخواهی زکات بده ازن لایم قامن خوشعی اون حدیث میرم. هست این که حضرت فرمود ازن لایم قامن خوشعی اون، این روایات عدم زکات در هولی را خیلی محکمش میکنه. میگه کجایی اینی که طبعش شده هولی، این موندنیست، باید بمونه. زکات در چیزایی باید داد که باید دست به دست بگرده، تو اگه دست به دست نگردوندی زمینه زکاته، اما اینی که باید بمونه زکات نداره. پس روایات عدم زکات در هولی اینا روایات قوی نیست و بایستی بگیم که اونجایی که این درهم و دینار صادق راست میگیم، اما اثر کلی هم برش صادقه. اینجا روایات عدم زکات در هولی این اقوا. بعد شما در حقیقت اشکال میکنید، میگوید اینا همه که تو میگی بالاخره ما یه روایاتی داریم درهم و دینار زکات اطلاقش اینم میگه، از اون طرف یه روایاتی داریم هولی زکات نداره اونم اطلاقش اینو میگه. در اینجا این دو دلیل با هم تعارض کردن، دو دلیلم وقتی که بینشون عموم خصوص منوج باشه در مورد اجتماع هیچ کدوم نباید حجت باشه. اون وقت مثلا باید رجوع به اصل براءت مثلا بکنی شما، یا مثلا رجوع به استصحاب بکنی. این که شما میایی روایات عدم زکات در هولی رو ترجیح میدی این وقتی اینجا مرحوم دانزا به یه نکته علمی اشاره فرمود، فرمودن که ما ادله اولی ما دو دسته دلیل داریم. یه دسته دلیل او ادله اولی که میگه ذهب و فضه زکات، این یه دست. یه دسته روایاتی که میگفت اون ذهب و فضه که میگیم زکات داره درهم و دیناره. یه دسته روایت هم داریم میگه هولی زکات نداره. شما حق نداریم بیای اون روایات مطلقی که میگه ذهب و فضه زکات داره اون مطلقاتو اول بیای با این روایتی که میگه زکات در درهم و دیناره اون مطلق رو هم در اون مقید بکنیم. اون مطلقی که میگه مطلق ذهب و فضه زکات داره هم لشکری برای این مقیدی که میگه درهم و دینار زکات داره بیای اون مطلق رو هم برای این مقید بکنیم. حالا که هم لشکری برای این مقید وقت بعد بیای بگوی این دلیلی که میگه درهم و دینار زکات داره با اونی که میگه هولی زکات نداره تعارض دارن. امون خصوص من وطن در ملاحظه نسبت شما حق نداری وقت که سه دلیل دارین اول به اون دلیلی که میگه هولی زکات نداره بگی تو اونجا ساکت باشی چی نگو ما بیاریم اون مطلقاتو که میگه مطلق ذهب و فضه زکات داره با این دلیلی که میگه خصوص درهم و دینار زکات داره اول ما اینجا هم به مطلق بر مقید درست کنیم بعد که درست کردیم وقت این مقید رو بیاییم به جنگ اون روایاتی که میگه هولی زکات نداره بندازیم. اون روایاتی که میگه هولی زکات نداره اونا مرده که نیستن اونا به همه اول زنده. پس شما بی خود میایی بین این دوتا عموم خصوص من وقت اول میایی قرار میدیم. ما یه عموماتی داریم که گفته است مطلق ذهب و فضه زکات. یه روایاتی داریم هولی زکات نداره. این روایاتی که میگه هولی زکات نداره اخص مطلقه از اونایی که میگه مطلق ذهب و فضه زکات داره در عموم خاص مطلق. خب بایستی عام را محصل بر خاص قرار داد و خاص را عقص کرد. اون میگو مطلق ذهب و فضه زکات داره این اومده تخصیص داده میگه هولی زکات نداره. پس این روایاتی که میگه هولی زکات نداره اول شما باید اینا را با اون روایات مطلقه حساب کنی نه با این روایتی خاصی که درهم و دینار در عرض هم حساب بکنیم. این اول یه اشکال به شما که در ملاحظه نسبت حق ندارید بیایی دو تا دلیلا رو با هم بسنجی نسبتاشو بعد که سنجیدی وقت نتیجه این رو با اون یکی به جنگ بیندازی. به عبارت اخرى اون دلیلی که میگه هولی زکات نداره با اون دلیلی که میگه درهم و دینار زکات داره اینا دوتای در عرض هم با اون مطلق بالای جنگ دارن نه اینکه اون مطلق بالایی رو بیاید بر این درهم و دینار هم کنیم و تقلید کنیم بعد اون وقتی رو به جنگ روایات هولی بیاندازیم. پس این اول یه اشکال بگو شما میگوی خب حالا بالاخره بسیار خوب این روایاتی که میگه هولی زکات نداره فرمون اخص مطلقه از اون روایاتی که میگه مطلق ذهب و فضه زکات داره. حالا ما میگیم این اخص مطلق شما با این روایت که میگه درهم و دینار مطلق و زکات داره این رو بخواهی تعارض دارم تعارض چه دارم. حال شما یه اشکال به ما کردی که در ملاحظه نسبت چرا اول اینو حساب کردی؟ خب حالا اول اینو حساب نمی‌کنی. می‌گوی این دوتایی نسبت به اون دلیل مطلق خواستن. این میگه درهم و دینار زکات داره، اونجا هولی زکات نداره. این دو تا خواسته با هم جنگ داره. ما چه کنیم بالاخره این جنگ اینا رو؟ می‌فرماید ها این روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره اگه در مقام بیان بود از هر جهت اون وقت با این روایاتی که میگه هولی زکات ندارد میشد معارف. اما اینا خوشبختانه در مقام بیان نیستن. مثلا روایت علی ابن یقطین پرسیده او شخص که آیا مثلا مسبوک هم زکار به حضرت فرمون؟ نه، سانت منقوش زکات داره، یعنی میخواد دیگه فریق زکات نداره، لذا فرمود ثابت منقوش. یا روایت جمیر گفت لیس علت کبر زکا انما هی علت دراه بدنانی، در مقام بیان این است که کبر زکات نداره، اجمالا اونی که زکات داره درهم و دیناره، اما هر درهم و دیناری زکات داره این رو دیگه در مقام بیان نیست. هر درهم و دینار و در هر حالتی این در مقام بیان نیست، فقط در مقام بیان اینه که تبر زکات نداره و اجمالا زکات مالی درهم و دیناره. یا روایاتی که در باب نصاب داشتیم میگفت 200 درهم 5 درهم داره، در مقام بیان فریضه است، میخواد دیگه فریضه 5 درهمه، نه اینکه هر 200 درهمی در هر حالی این زکات داره. اینو در مقام بیانش نیست که شما به اطلاقش عقد کنید. پس روایاتی که این طرفه که میگه درهم و دینار زکات داره، اینا در مقام بیان از هر جهت نیست تا به شدل اطلاقش تمسک کرد. اینا اجمالا میخواد بگه تبر زکات نداره، درهم و دینار داره، اما درهم و دینار در هر حالی اینو در مقام بیان نیست. اما اون درهم، اما اون روایتی که میگه در حلی زکات نیست، یا عام لیس فی الحلی زکات یا عام، پس اون روایت عام است و ظاهره، میگه هیچ حلی زکات نداره، اما این روایت در مقام بیان نبود، اطلاقش در مقام بیان از این جهت نیست. حالا برفرض هم بگی در مقام بیان، برفرض در مقام بیان باشه، او عام، این مطلقه، او میگه لیس فی الحلی زکات عام، هیچ حلی زکات سالبه، قضیه سالبه این دلالت بر عموم میکنه، لیس فی الحلی زکات یعنی دفعی حلی زکات، اما این میگه درهم و دینار زکات داره، شما برفرض رو اطلاق داره، این اطلاق احوالیه، درهم و دینار زکات دارد ولو جعلته حلیاً، اگه بخوای بگی اطلاق اینجوری باید بگوی ولو جعلته اون درهم و دینار را حلیاً، اطلاق احوالی، اطلاق زمانی میخوای برایش درست کنی، بگوی این درهم و دینار زکات دارد ولو در حال حلی شدن، در فرض اطلاق داشته باشد اطلاق احوالیه که از راه مقدمات حکمت درستش کرده، اما اون روایتی که میگه حلی زکات نداره این عامه، اگه بخوای بگی این حلی زکات داره تخصیص بهش بده، اگه امر دائر بشه یا دست از اطلاق احوالی برداریم، مسلمن دست از اطلاق احوالی برداشتن اخف و معونتنه تا اینکه بخوای عام متخصیص بزنیم. پس خلاصه فرمایش مرحوم حاجی آقا رضا این شد که این روایات لیس فی الحلی زکات در حقیقت سه مطلب فرمودن. روایات لیس فی الحلی زکات، اولا چرا میای با این روایات درهم و دینار در عرض هم میسنجی؟ باید این دوتو که خواستن در عرض هم با او آن مقایسه کنی، این اولا. اشکال دوم این که شما اگه بگو خیلی خوب حالا این دوتو رو بردیم با او آن مقایسه کردیم، حالا این دو تا خودشون هم بینشون اموخصوص ملته. جواب دوممون این بود که اصلا این روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره در مقام بیان از حضرت نیست، حس اطلاب نداره، همین اندازه میخواد بگه هبر زکات نداره، درهم و دینار داره. اما درهم و دینار در هر حالی ولو جعلته حلیت، اینو دیگه در مقام بیان نیست. وقتی که در مقام بیان نباشه او لیست الهلی زکاتون معارضی نداره. این جواب دومه. جواب سومه این که در فرض این روایت که میگه درهم و دینار زکات داره اطلاق احوالی هم داشته باشه، درهم و دینار زکات داره 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 تا حلی هم که شد باز هم داره، در فرض یه همچی دلالتی داشته باشه این اطلاق احوالیه، یعنی درهم و دینار حالت مختلف داره، یه وقت میشه حلی یه وقت میشه نبول رائه. شما میخوایی بگوی اطلاق احوالی داره یعنی ولو ساره حلیه، میگیم در فرض باشه این اطلاق احوالیه که به مقدمات حکمت درست شده. این نمیتونه با او عاممون که میگه لیست الهلی زکات معارض باشه، چون اگه بخواهی این مطلق رو حفظش کنی وقت لیست الهلی زکات باید تخصیص بزنی، بگوی لیست الهلی زکات الا هذا الهلی، و تخصیص زدن آم این مشکل تره از این که اطلاق احوالی رو دست برداری. پس دست برداشتن از اطلاق احوالی احرم است از این که دست از عموم آم برداری. بنابراین روایات لیست الهلی زکات اینا مقدمه و رسیدش این میشه که در اینجا زکات نداشته باشد. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم حاج آقا رضا داره. اون وقت در ضمن کلماتشون این یک کلمه مرحوم حاج آقا رضا داره که من اشاره کردم، میخواد بگه اصلا لیست فی الهلی زکات این کلمه عنوان عنوان مانعه، که همین مقتضی و مانع دینار بودن مقتضی زکاته، حلی بودن مانعه، و در حقیقت ظهور مانع اقواست از ظهور مقتضی. اینم در حقیقت میشه فهمی که ایشون اینو میخواد دیگه. اینجا برای اینکه اجازه من تموم کنم، برای اینکه کلام ایشون خوب تموم بشه میشه بگید بعضی از روایاتی که در باب حلی دارید بسا ظاهرش هم این است که خود درهم و دینار رو اگه حلی قرار دادی زکات نداری. این رو دیگه برای آجاغ رضا نفر بوده تو معلوم آجاغ رضا فقط اون روایات لیست الهلی زکات رو در نظر گرفت. در روایات حلی بعضیاش ظاهر بر اینه که خود درهم و دینار رو اگه اومد حلی قرار دادی زکات نداری. اگه ما این روایت داشته باشیم دیگه وقت حرف مرحوم آقا رضا حسابی محکم میشه، احتیاجی به اینام دیگه نداریم. حالا ببینیم این روایت ها یه همچی چیزی ازش میفهمیم یا نمیفهمیم. روایت ها باب بفرمون تخصیص خود چه میخواست کسی؟ حلی این بابا جون اینقدر زینت ها زینت همه گوشوار گوشوار دستبند اینا این که در همه دینا نمیشه
بابا
هر نیست که اینا حلی این دستبندی که برستن گوشواری که به گوششون خیلی که تر نیست هم شمشو میگن سوای شمشو میگن. روایات لیست الهلی زکات اتفاقا به ذهن میاد چه طلا ها، حالا برای اینکه فرمایش شما خراب کرده باشید حسن از این روایاتی رو که مراجعه میکنی، طلا و نقره در خارج یه جورش سکه داره، یه جورش به صورت گوشوار و دستبند و سینریز و تمزرم خلقال و این چیزا درست میشه، یه جورش شمش میشه، یه جورش هم هست ظروف طلا و نقره. احتمال میده که روایات لیس فی الحلی زکات عنوان مشیر باشه، فانه خاصه باشه بگه او طلاقه که میبینی به صورت گوشواره و دستبند و نمیدونم خلخال و اینجور چیزا، اینا زکات نداره. اون طلاهایی که به صورت صامت منقوشه و درهم و دینار زکات داره، که روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره عنوان مشیره به این قسم طلاها، روایاتی که میگه لیس فی الحلی زکات اون زینت آلاتی که اهل سنت اونا هم میگفتن زکات داره، اهل سنت میگن همه اقسام طلا و نقره زکات داره، فقط شافعی فی احد قوله در حلی محلل گفته زکات نداره، ولی نوعا حلی که اقسامی داره، کمربند طلا ممکنه درست میکردن، گوشوار بوده، دستبند بوده، خلخال بوده، سینریز بوده، به سرش بوده، اینا رو زکات داره، محرماش هم میدن، همه شون میدن زکات داره. ائمه ما خواسته باشن بفرمان او طلا و زکات نداره، این طلا و زکات داره. احتمال میده لیس فی الحلی زکات اصلا عنوان مشیر باشه به همون قسم زیورالاتی که معمول بوده دستبند و گوشوار و سینریز و اینجور چیزا، همون درهم و دینار رو شما به صورت حلی قرار دادی. اگه ثابت کردیم در زمان ائمه ما اینجور زینت هم بوده، همه زنا داشتن، اون وقت جای این هست که توهم بشه که لیس فی الحلی زکات شاید این را بگیره. از کجا که در زمان ائمه ما اینجور زینتی که حالا اشرفی رو بیان به صورت قلاده بکنن این هم وجود داشته، خلخال بوده سو، گوشوار بوده سو، نمیدونم تذیری دستبند بوده سوار و اینجور چیزا، اما نقره ها رو بیا سوراخ کنن بکنن بهشون آویزون کنن، یا مثلا طلا رو دسته میذارن به گردنشون بکنن، از کجایی که در زمان ائمه اصلا همچی چیزی بوده. پس ممکنه کس میگه لیس فی الحلی زکات اصلا عنوان مشیره به همون حلی های معهود و حلی های معهود اون وقت، از کده که اینجوری هم بوده مجمل میشه برا ما دیگه، ما نمیتونیم بگیم درهم و دینارم که حالا به صورت حلی در میان و کافتار جانم، برای اینکه در اون زمان اینا به عنوان حلی استفاده میشه جانم برا ما روشن نیم. بنابراین این فرمایش مرحوم آجا رضا بایی آبتابش قابل این اشکال هست که لیس فی الحلی زکات نمیخواد وصف حلی بودن را به عنوان مان ذکر کنه، بلکه لیس فی الحلی زکات عنوان مشیره، میخواد بگه این حلی ها که تو بازار زرگرها درست میکنن، حالا بریم ببینیم آیا زرگرای زمان امام باقر صادق هم اینجور حلی که نقره ها رو سوراخ کنن و به خودشون آویزون کنن، یا طلا ها رو دسته میذارن سکه های طلا رو به خودشون آویزون کنن، زرگرها اینا رو هم درست میکردن یا نه، خیلی معلوم نی. وقت بنابراین لیس فی الحلی زکات اونا رو دیگه، این که عنوان حلی عنوان مانع باشد این خیلی روشن نیست. بنابراین این اشکال خیلی قویه، ولذا نوع آقایون در اینجا یا فتوا دادن زکات داره یا احتیاط کردن. حالا اگر ما این دو سه تا روایتی که میخوام بخونیم ازش تونستیم استفاده کنیم که در زمان معصومین هم معلوم میشه همین درهم و دینارا رو به صورت زینت در میوردن، اگه ازش استفاده کردیم اون وقت میگیم زکات نداره، و الا مسئله مشکل میشه. میخواییم ببینیم، میخواییم ببینیم آیا اینجورست که عنوان هولی را میخواد بگه مانعه؟ هم میخواد باشه بقیه مسئله برای فردا. صلی الله علیه محمد و آله.